نادر و دردناکی برای این کشور بود. من فکر میکنم دو تا عامل میتونسته و میتونه در واقع این تورم رو توضیح بکنه. یکی از مهمترین عوامل سیاست‌های انبساطی بود که کشورها به خصوص کشورهای صنعتی بعد از شوک کرونا اعمال کردن، در واقع به اصطلاح عوامانش میشه پول پاشی هایی که کردن.
درسته.
و خب بعد از اون پول پاشی های بزرگ طبیعتاً بانک های مرکزی دنیا درگیر سیاست های انقباضی باید بشن. یعنی در واقع با یک عبای افزایش نرخ بهره بیان پول رو در واقع انقباض بهش بدن. متوجه شدید که گذشته در اقتصاد امریکا فدرال رزرو تصمیم گرفتن که نیم صدم واحد درصد کاهش بدن نرخ بهره رو، برای اینکه بتونن این در واقع انقباض پولی رو اعمال بکنن. و همینطور اقتصاد انگلیس هم در ماه گذشته 25% کاهش داد. اما من فکر میکنم در واقع حجم تورم به حدی بالاست و انبساط پولی رخ داده به حدی بالاست که نمیشه با این نرخ ها در واقع یا با حفظ اشتغال بتونن نرخ تورم رو کاهش بدن. من فکر میکنم این یکی از مسائل مهمه که
حالا
انبساط پولی در دوران بعد از کرونا کشورها رو سرشار از در واقع زمینه های گسترش تورم کرده و برگشت این انبساط پولی طبیعتاً سخت خواهد.
آقای حسن خانی، در صحبت های شما دو تا نکته قابل بحث است. آیا این درسته که ما هر اتفاقی در آمریکا میفته سرریز این بحران رو در انگلیس ببینیم چون نزدیکتر به آمریکا است نسبت به اروپا؟
قطعاً همینطوره. همپیوندی بین انگلیس و آمریکا بالا.
خب.
اما انگلیس مسائل خاص خودش رو هم داره.
یعنی ناشی از خروج از اتحادیه اروپا.
ببینید، من مسئله دومی که میخوام عرض کنم خدمتتون یه مقداری مستقل از فضای برکسیت. مسئله دومی که انگلیس میتونه تاثیرپذیر باشه ازش بحران مهاجرته. حتما خاطر شریفتون هست که دو ماه قبل در چند تا از شهرهای انگلیس در واقع به نوعی آشوب و اعتراضات خیابانی شکل گرفت.
این بحران مهاجرت همه کشور اروپایی هست. آلمان هست، فرانسه هست.
کشور انگلیس حالت خاصی داره، به خصوص کشوری مثل انگلیس و حالا بعضی از کشورها مثل استرالیا حتی. توی انگلیس الان مشکل مسکن بسیار بغرنجه و حضور مهاجران این بغرنج بودن بحران مسکن رو تشدید میکنه. در واقع اصطلاحاً حساسیت مردم رو نسبت به مهاجران افزایش میده. آستانه تحمل مردم در بعضی از شهرهای انگلیس به حدی رسیده که بعضا تو خیابون با بعضی از مهاجرانی که حالا به ظاهرشون تشخیص داده میشن درگیر میشن و کار منجر به درگیری خشونت‌آمیز میشه. لذا قیمت مسکن به هزینه های مسکن در انگلیس به حدی سرسام‌آوره که این میتونه نرخ تورم هسته رو همونطور که همکاران شما اشاره کردن افزایش بده و در واقع انگلیس رو متاثر بکنه. ضمن اینکه شما میدونید هزینه های حمل و نقل کالا هم به خاطر در واقع ایستادگی های یمن و عملیات هایی که برای مقابله با رژیم صهیونیستی هست در تنگه باب المندب افزایش پیدا کرده، انگلیس به شدت به صورت مستقیم از هزینه های حمل دریایی هم متأثره و تأثیر پذیره. قیمت نهایی کالاها در انگلیس به این خاطر هم یه بخش از افزایش قیمتش میتونه توضیح پذیر باشه.
آقای حسن خانی، ما مشکلات بحران اقتصادی اروپا رو میتونیم یک کاسه ببینیم یا باید دونه دونه نگاه کنیم؟
ببینیم اقتصاد اروپا که حالا حداقل این 30 کشوری که در اتحادیه 27 کشوری که در اتحادیه عضو هستن اینها همپیوندی هایی دارن، ولی من این رو میتونم عرض بکنم که بسیاری از کشورها مشکلات خاص خودشون رو به صورت منفردی دارن. مثلا کشور اسپانیا و کشور یونان از جمله کشورهایی هستن که ورای اتحادیه اروپا سری مسائل در واقع مالی به خصوص بحران بودجه دولتیشون آزار اذیت میده این کشورها. اما نرخ تسری بحران در کشور اروپا نسبت به سایر کشورها بالاتره. مثلا اگر کشور یونان به بحران مالی بخوره، کشور در واقع اسپانیا به بحران مالی بخوره، این میتونه متسری بشه در بقیه کشورها و سریعتر این تسری اتفاق بیفته در کشورهای اتحادیه اروپا، در حوزه اتحادیه اروپا. انگلیس، کشور انگلیس به دلیل اینکه در واقع میدونست آسیب‌های همپیوندی شدید با اتحادیه اروپا چقدر زیاده، به طرز هوشمندانه از اتحادیه اروپا خارج شد. یعنی به نوعی آسیب‌های اتحادیه رو برای خودش یه ایمنی حاصل کرد. اما این کشور به دلیل مسائل خاص خودش حتما مشکلاتی داره، به خصوص همین بحث بحران مسکن، بحران بدهی که ناشی از وام‌های مسکنه و سال آینده هم این وام‌ها سررسید میشه. من فکر می‌کنم کشور انگلیس در سال آینده حتما یک شرایط تورمی رو تجربه خواهد کرد.
آقای دکتر، خیلی کوتاه، آیا بحران اقتصادی از پایین به بالا میره یا از بالا به پایین با توجه به اینکه انگلیس، فرانسه، آلمان جزء ترویکا و کشورهای اصلی اروپا هستن؟ مثلا بحران یونان از پایین به بالا به کشورها میرسه یا از بالا به پایین؟
ببینید بستگی به شرایط داره. در برخی از مواقع ممکنه از کشورهای ضعیف‌تر به کشورهای قوی‌تر تفری پیدا بکنه، مثلا بحران بدهی یونان. در برخی موارد نه، لزوماً از پایین به بالا نیست. مثلا کشور امریکا رو در نظر بگیرید، در سال 2007 این بحران از کشور امریکا شروع شد، از وام‌های رهنی، اوراق رهنی مسکن در خود امریکا شروع شد. اصطلاحاً ما بهش میگیم سلف فولفیلینگ، یعنی از یک بازاری از درون خود تشدید کننده بود و متصدی شد به بسیار از کشورها. نقل هست که حتی بانک‌های کشور ایسلند برشکسته شدن از این بحرانی که در امریکا رخ داد. کشور ایسلند کشور کوچیکی در اتحادیه اروپا.
ممنونم آقای یسفانی عزیز، شما رو به خدا می‌سپارم. خداحافظ شما.
مروری کوتاه بر مهمترین سرتیترهای روزنامه‌های اقتصادی دیگر کشورها در اقتصاد جهان.
This is an economic policy reporter for the New York Times, and he joins us now with more.
The most extreme being 1973, when there was the Arab oil embargo, and that kind of situation.
عنوان اولمون مربوط هست به روزنامه اکونومیست که از تأثیر جنگ غزه بر اقتصاد منطقه.
آنچه میشنوید گزیده ایست از مهمترین تیترهای اقتصادی جهان.
تأثیر منطقه اقتصادی که این پدیده شون میتونه بذاره داره صحبت میکنه. اشاره بکنم به ایش که با تیمتون تایم پس که اشاره کرده گفته از
جان ویلز از کارشناسان ارشد مسائل رسانه و دارای چندین رسانه بسیار مهم در غرب دارای یک جمله بسیار مهم است. او میگوید که رسانه‌ها زمین ساز بحران‌های جهان هستند. به عبارتی رسانه‌ها شکل می‌دهند و هدایت می‌کنند بحران‌های فعلی و آتی جهان را. جناب آقای نعیمی از کارشناسان مسائل رسانه، سلام بر شما.
سلام از من خدمت شما جناب آقای ساجدی عزیز، عرض سلام دارم خدمت همه شنونده های خوبمون و خدا قوت میگم به همکاران در اتاق فرمان.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستیم
جناب ساجدی. عنوانی که روزنامه های جهان در این هفته بیشتر بهش پرداختن مربوط هست به بحث همون کاهش نرخ بهره و تصمیمی که در واقع فدرال رزرو گرفته و اتفاقاتی که در این حوزه هست. تقریبا هر شش عنوانی که برای امروز آماده کردیم در همین حوزه هست. عنوان اول از فاینانشال تایمز داریم، تیتر زده که سرمایه گذاران امیدوارند که کاهش نرخ بهره امریکا تسهیلاتی را برای بدهی بازارهای نوظهور فراهم کنه. خب میبینید که از جنبه مثبت به این موضوع نگاه کرده فاینانشال تایمز و نگاهش امیدوار کننده بوده. خب ما در هفته های گذشته راجع به این مطلب زیاد صحبت کردیم، در همین برنامه کارشناسان مختلفی اومدن، اظهار نظرهای مختلفی داشتن و این حوزه از اون حوزه‌هایی بوده که مورد توجه بوده. نیویورک تایمز عنوان زده که نرخ بهره کاهش پیدا می‌کند، اما بانک‌های مرکزی دنیا دیگر در مرحله قفل نیستند. این هم تا یک حدودی سعی کرده حالا با یه ذره خونسا عنوان رو کار بکنه و در این حوزه بسازه حدود خونسا برخورد بکنه، ولی خب یه ذره من برداشت مثبت کردم از این تیتری که زده. گاردین عنوانی که زده در این رابطه این هست که بعد از کاهش نرخ بهره توسط بانک ها، پسنداز کنندگان بریتانیا خواستار یافتن معاملات بهتر در بازارهای دیگری شدند. این موضوعی بود که خیلی ظریف گاردین به صرف و سیاق بریتانیایی ها بهش اشاره کرده و به نوعی نقد کرده و گفته که این باعث میشه که در واقع سرمایه‌گذاران رو در بازارهای دیگری ببرند. اکونومیست به صورت مبنایی به این موضوع پرداخته و تیتر زده که تورم تدریجی فدرال رزرو چیست. فاینانشال تایمز رو داریم که در واقع از قول خانم لاگارد عنوان کرده که ایشون هشدار داده که اقتصاد جهانی با فشارهای مشابه رکود دهه 1930 مواجه هست.
و خود این تیتر همزمان با انتشار این اخبار جای تأمل داره و نهایتا هم آخرین عنوانمون از بلومبرگ هست که باز به نوعی به نقد پرداخته و گفته که فدرال رزرو با تحریک اقتصاد نزدیک به انتخابات یک واکنش سیاسی رو در واقع ایجاد خواهد کرد، احتمال داده که با توجه به این تصمیم فدرال رزرو و در آستانه انتخابات بودن احتمالاً در اصل سیاسی واکنش‌هایی رو به این تصمیم و به این اتفاق داشته باشیم. سوالی اگر باشه من دارم.
ممنونم آقای نعیمی عزیز، بدرود و خداحافظ.
درود بر شما، خدا نگهدار.
آیا هشدار صندوق بین المللی پول به عربستان مبنی بر این که دلخوش به روندهای نفتی نباشید به معنای آسیبی جدی علیه منابع مالی عربستان است؟ برخی از کارشناسان این دیدگاه IMF صندوق بین المللی پول را آسیب پذیر بودن منابع نفتی و گازی عربستان از یک سو و منابع توریستی این کشور به دلیل ولخرجی های مطمئن می دانند. اگر هست از کدام زاویه باید بدان نگاه کرد؟
هشدار صندوق بین المللی پول به عربستان: دلخوش به درآمد نفتی نباشید. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول IMF پیشبینی می شود درآمد نفتی عربستان سعودی تا سال 2026 افزایش یابد، اما پس از آن تا پایان دهه با سرعت بیشتری نسبت به پیشبینی های قبلی کاهش پیدا خواهد کرد. کاهش سریع تر از انتظار درآمدهای نفتی عربستان ممکن است برای پادشاهی عربستان نگرانی هایی ایجاد کند، زیرا ولیعهد محمد بن سلمان برنامه تحول اقتصادی بلند پروازانه خود را تحت عنوان چشمانداز 2030 دنبال می کند. عربستان سعودی مجبور شده است برخی از برنامه های خود را متوقف کند که بخشی از آن به دلیل پایین تر بودن قیمت نفت از حد مورد نیاز برای تعادل بودجه است. عربستان سعودی به شدت وابسته به سودهای کلان حاصل از مالکیت 81% خود در شرکت دولتی آرامکو است. این شرکت برنامه ریزی کرده است که در سال جاری حدود 124 میلیارد دلار پرداخت کند که شامل یک بخش ویژه نیز می شود. صندوق بین المللی پول اعلام کرد که بدون این بخش کسری بودجه 2% عربستان تقریبا دو برابر می شود. بخش ویژه پرداختی که بیش از 40 میلیارد دلار برای سال 2024 تخمین زده شده، احتمالاً بر اساس فرمول آرامکو برای پرداخت بخشی از جریان نقدینگی در سال آینده کمتر خواهد بود. در صورتی که شرکت بخواهد توزیع سود خود را حفظ کند تا فشار بر بودجه عربستان کاهش یابد، ممکن است نیاز به افزایش وام ها باشد، البته اگر قیمت نفت افزایش نیابد.
موضوع آخر اصبحت ظاهره اخطر علمن القومی.
صندوق بین المللی پول همچنین وزن سود سهام، مالیات ها و حق امتیازات را در محاسبه درآمد نفتی دولت جدا نکرده و برآوردی برای سطوح سود سهام نداشته است. محاسبات این صندوق نیز فرض می کند که دولت سهام بیشتری از آرامکو را نمی فروشد یا منتقل نمی کند، که این موضوع باعث کاهش درآمدهای دولتی از این شرکت خواهد شد.
جناب آقای گودرزی از صاحب نظران مسائل اقتصادی، سلام بر شما.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و این ایام رو به شما و هموطنان عزیزم تبریک عرض کنم.
ممنونم. آقای گودرزی، این هشدار رو چگونه شما تفسیر میکنید؟
خب ببینید که یه اتفاقی توی اوکراین افتاد به واسطه جنگ روسیه با اوکراین. یه سری محدودیتایی برای اروپا و برای تامین سوخت اروپا ایجاد شد که اونها مجبور شدن که به قولی مدیریت کنن اون کاهش مصرف انرژی رو، و دنیا داره به سمتی حرکت میکنه که بتونه جایگزین های بهتری برای سوخت های فسیلی مهیا کنه. الان هم میبینیم که جهش بسیار خوبی در بحث سفرهای فوتوولتایک و انرژی خورشیدی در دنیا در حال افزایش است. میبینیم که الان اقتصادهای دنیا به واسطه کمبودهایی که در حوزه انرژی هست دارن تلاش میکنن که توی سبد انرژیشون تنوع ایجاد کنن. خب به هر حال میبینیم که عربستان یک اقتصاد داره بر پایه دو تا محصول، یکی توریسم و یکی هم نفت. اینها آسیب پذیر میکنه اقتصاد عربستان رو. از طرف دیگه هم خب به هر حال با توجه به طرحی که دولت این کشور برای سال 2030 تا سال 2030 در نظر گرفته، نیاز است که نفت در حد 92 دلار بمونه، ولی خب میبینیم که الان هم این رقم نیست و در آینده هم به خاطر کاهش وابستگی ها به نفت و انرژی فسیلی قاعدتاً کاهش قیمت نفت رو شاهد خواهیم.
حالا اینجوری که شما میگی پس به یه نتیجه عکس هم داشته باشه، اگر بپذیریم که یکی از دلایلش ماجرای جنگ اوکراین هست، پس باید مراجعه کننده برای نفت عربستان بیشتر باشه و درآمدی بیشتر.
نه، قاعدتاً وقتی که کشورها تلاش میکنن که در سبد انرژیشون تنوع ایجاد بکنن، نه به این لزوماً به این معنی نیست. ما دیدیم که مثلا در بحث انرژی های اتمی بیش از 200 نیروگاه در دنیا در حال ساخت هست. از طرفی هم سوختهای مثل زغال سنگ و یا مثل انرژی های بادی جایگزین داره میشن. الان هم میدیدیم که مثلا در کشور چین یک نیروگاه بادی با قدرت 20 مگاوات راه اندازی شد و این یک جهش فوق‌العاده در تامین انرژی غیر فسیلی هست. و همیشه گفت که این روند کاهش وابستگی ها به نفت روز به روز بیشتر خواهد شد. از طرف دیگه هم عربستان داره تلاش میکنه به واسطه ناامنی که در بحث سرمایه گذاری ها در دنیا اتفاق افتاده، داره تلاش میکنه طرح ها رو بیاره به داخل عربستان و طرحهایی به نام بی سی رو برای خودش تعریف کنه، چون میدونه که به واسطه تحولات سیاسی هر آن ممکنه که دارایی هاش در کشورهای دیگه بلوکه بشه. کما اینکه در مورد روسیه هم دیدیم حدود 400 میلیارد دلار از دارایی های این کشور در کشورهای دیگه بلوکه شد و یک چالش اساسی در بحث سرمایه های این کشور به وجود اومد. بحث دیگه هم خب عربستان هم بخش بزرگی از سرمایه های خودش رو در کشورهای دیگه سرمایه گذاری کرده.
این اگه تهدیدی متوجه عربستان هست؟
خب به هر حال اگر بخوان برای این کشور تهدید درست بکنن سخت نیست و میشه گفت که در مثلا موضوع یمن ما دیدیم که مثلا با یک حمله نظامی به آرامکو بیش از 50% تولید نفت و تولید محصول این شرکت و این قول نفتی دنیا کاهش پیدا کرد. به هر حال اینا اون خطراتی هست و اون برآوردهایی هستش که سران عربستان حتما مد نظرشون خواهد بود و باید تلاش کنن که تا جایی که امکان داره مسموم سازی کنن سرمایه هاشون در خارج از کشور. خود ما هم دیدیم که دارایی های ایران در آمریکا
چجوری بلوکه شده واسطه. حالا میتونیم آی دکتر نتیجه بگیریم که این احساس رو مقامات عربستان دارن، پس برای این شروع کردن نزدیک شدن به چین و بلوک های دیگر قدرت؟
قطعا همینطوره، چون اینا دارن به معاهدات بلند مدت 25 ساله هم با چین میبندن، هم به سمت روسیه هم گرایش پیدا کردن و دارن سعی میکنن که وابستگیشون رو به غرب کمتر و کمتر کنن. در مورد چین هم دیدیم که چین برای جلوگیری از سقوط اقتصاد آمریکا در سال 2008 حضور حدود 1,000 میلیارد دلار اوراق قرضه خریداری کرد و بعد از اون بود که با رونق گرفتن مجدد اقتصاد آمریکا دیدیم که چینی ها هم تحت فشار قرار دادن. طبیعتا میشه گفت که عربستانی ها و کشورهای دیگه هم دارن تلاش میکنن که وابستگیشون رو به غرب کمتر بکنن، چون به واسطه ناامنی در سرمایه گذاری کشورهای مختلف میشه گفت که این سرمایه گذاری ها در معرض خطر قرار دارن.
آقای دکتر، به نظر شما یک سونامی اقتصادی در راه نیست؟
قطعا میشه گفت که خب یه مقداری تهدیدها در بحث نظامی داره روز به روز بیشتر میشه. آمریکایی‌ها قرار ندارن و پناه ندارن که تهدیدها رو علیه روسیه کمتر بکنن.
درسته.
از این طرف دیگه هم خب اقتصاد آمریکا الان می‌بینیم که بدهی‌هاش از تولید ناخالص داخلیشون هم بیشتر شده، از سوی دیگر کاهش ارزش دلار هست که کشورها دارن به واسطه اون نقدینگی که به دنیا تحمیل کردن آمریکایی‌ها دارن سعی می‌کنن که سبد ارزششون رو مختلف کنن و با ارزهای همدیگر اقدام به مبادلات تجاری کنن. در مورد روسیه با کشورهای دیگه این اتفاق افتاده. از سوی دیگر زیرساخت‌های مالی مثل سوئیفت داره جایگزین میشه با زیرساخت‌هایی که کشورهای دیگه دارن، چون اینا منشأ فشار مالی بر کشورهای دیگه میشه. مثل ما که الان متاسفانه در موضوع FATF به ناچار تحت فشار قرار گرفتیم، چون به هر حال تعریف دوگانی از تروریست مانع از این میشه که ما بتونیم از این زیرساخت بین‌المللی و این معاهدات بین‌المللی بتونیم استفاده بکنیم.
بسیار ممنونم آقای دکتر، برای شما آرزوی موفقیت میکنم و بدرود.
خواهش میکنم، زنده باشید.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
و اما سخن پایانی هفته. کشورهایی که در تقابل بین المللی دارای اطلاعات کافی باشند می توانند بر حریف خود برتری و در نهایت پیروز شوند. جان سروان شرایدر از صاحب نظران مسائل بین المللی معتقد است که از منظر اقتصاد جهان دنیای روابط بین الملل به سرعت قابل تغییر و تبدیل است و اقتصاد به عنوان موتور محرک در روابط اجتماعی حرف اول را می زند. لذا بدون این اطلاعات جهان بعید است در نظام بین الملل بتوانی اهداف خود را عملی سازی. آیا می دانید که موفقیت شما آرزوی ماست؟ خداحافظ.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
همه خوبی تو را پس تو کرایی کرا، ای گل در باغ ما پس تو کجایی کجا، سوسن با صد زبان از تو نشانم نداد، گفت رو از من مجو غیر دعا و سنا، سرو اگر سر کشید در قد تو کی رسید، نرگس اگر چشم داشت هیچ ندیدو تو را، هر طرفی صف زده مردم و دیو دده، لیک در این میکده پای ندارن پا، از کرمت من به ناز می نگرم در مقا، کی به فریبت شها دولت فانی مرا، 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در حبس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فقر کنج روانی مرا، سجده کنم من به جان روی نهم من به خاک، میگویم از اینها همه عشق فلانی مرا. پس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا گراست، ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست. گوهر پاک از کجا، عالم خاک از کجا، بر چه فرود آمدید بار کنید این چه جاست، بخت جوان یار ما، دادن جان کار ما، قافل سالار ما، فخر جهان مصطفاست. از کرمت من به ناز می نگرم در مقام، کی به فریبت شها دولت فانی مرا، 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در هوس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فرق رنج روانی مرا، سجده کنم من به جان روی نهم من به خود، بگویم از اینها همه عشق پلانی مرا.
موج های آبی است، 60 سرسره آبی پرهیجان، بزرگترین استخر موج خاورمیانه، دو رودخانه وحشی، مجموعه ورزشی موج های آبی مشهد.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر، مبلمان دست بافت فضای باز، www.kuhbar.com، تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره، هر پنجره ای ایدئال نیست.
به سلامتی خبریه؟
بله جشنه. اه کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جا نمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید، فقط با 40,000,000 تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5,000,000 تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذا شبیه آب شد، مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه، مرو سراغ استی بخر.
نمیگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم.
سرا از ما بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد، اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک، در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.